با سلام به شما، با سلام به هموطنان و همزبانان عزیز. خیلی خوشحالم که در این روز دوشنبه است، امروز هفتم شهریور ماه 1401 برابر با 29 ماه اوت آگست 2022 هستش که در خدمت مخاطبین عزیز این سلسله صحبت ها هستم. امروز جلسه ششم، در واقع داریم برای مشارکت همگانی در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر داریم صحبت میکنیم. هیچ لزومی نداره که آدم خودشو در زندان خودساخته بد و بدتر زندانی کنه به دست خودش، با ترسیدن و با ترساندن بقیه را هم در این زندان خود ساخته به حبس در بیاره، خودش هم بشه زندانبان برای خودش و برای دیگران، آنچنان که در عرض این بیش از 4 دهه متاسفانه این زندانی کردن خود و دیگران در زندان بد و بدتر بوده. در نتیجه تاکید مؤکد بر اینه که این سرنوشتی که داریم، خب دیگه این از چشم کسی پوشیده نیست، بسیار بد هست. ما میخوام سرنوشت‌های خوب و سرنوشت‌های خوبتر، هی بین خوب و خوبتر هستش که داریم تلاش میکنیم، با شادی، با شعف، با امید، با نشاط، با سازندگی، و نه اینی که با زندانی کردن خود از ترس بدتر به بد، کمی کمتر بد از آن. و دیدیم که وقتی که 40 سال این کار رو کردیم، اتفاقی که افتاده این هستش که همیشه از اونی که بوده باز هم به بدتر و باز هم به بدتر و باز هم به بدتر رسیده ایم. تا حالا وضعیت موجود الان رو در عرصه ملی و داخلی و در عرصه منطقه‌ای و در عرصه بین‌المللی توجه بفرمایید که چی بوده و به چی رسیده. این سرنوشتی است که ما هر کدوممون به لحاظ شخصی داریم، به لحاظ خانوادگی داریم، به لحاظ شغلی و عرض شود که کسانی که همکار هستیم باشون، همکلاسی هستیم، دانشگاهی، اینها به این لحاظ داریم و به لحاظ ملی داریم. این سرنوشتی است که برای خود ساختیم ما و حالا داریم صحبت میکنیم راجع به اینه که چجور بشه که مشارکت بکنیم به شکل همگانی در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر. یعنی در واقع داریم راجع به چگونگی تلاش‌ها برای مشارکت صحبت میکنیم که به در چندین به اصطلاح سطح میتونه باشه، به صورت فردی میتونه باشه، به صورت هسته ها و جمعی میتونه باشه، به صورت جمع بزرگتر از احزاب میتونه باشه، یا آنچه که مورد بحث امروز ماست و 5 جلسه هم راجع بهش صحبت کردیم، امروز جلسه ششمه، آنچه که به اصطلاح به صورت جبهه‌ای میشه این کار کرد. اینا البته هر کدوم از این سطوح مختلف فعالیت و تلاش و مشارکت همگانی در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر، اینا هر کدومشون جا مکان خودشو داره، اهمیت خودشو داره و الزاماً یکی نقیض اون یکی نیست، کمان که در صحبت‌هایی که راجع به هسته‌ها کردیم با هم دیگه در این مورد تاکید فراوان داشتیم. حالا متأسفانه به خاطر دولت پلیسی که حاکم هستش بر ایران، تحزب در ایران یه چیز بی‌معنی شده همونجور که می‌بینید، ولی به هر حال راجع به اونم میشه صحبت کرد و در آینده در مورد تمام این 4 سطحی که از جمله این 4 سطحی که صحبت کردم، انفرادی، هسته‌ای، حزبی و جبهه‌ای صحبت خواهیم کرد. این حالا داریم راجع به جبهه ها صحبت می‌کنیم. خب در جلسه پیش یک اصل بسیار مهم و راجبش صحبت کردیم که مربوط میشد به لائیسیته. این فراخوان مربوط به مجامع اسلامی ایرانیان هستش و یک فراخوان لائیک هست. دوستان عزیزی که لطف داشتن و پیگیری کردن و سوال کردن، از جمله این رو پرسیدن که مجامع اسلامی و لائیک آخه چجوری اینا با هم دیگه میخونه، چجوری شو در اون بحثی که در مورد لائیسیته داشتیم مفصل توضیح دادم. جای تکرارم هست، تکرار برای به اصطلاح نشستن به ذهن مؤثر هست. همین بحث رو من امروز انجام بدم ممکنه دو ما دیگه همین بحث رو با همین عنوان به یه شکل دیگه انجام بدم که امروز به دل یک عده بشینه، ولی عده دیگه ای نه، و دو ماه بعد در با همین عنوان درست برعکس. در نتیجه با کمال میل بحث لایسیته را هم ادامه خواهیم داد در یک موقع دیگه، ولی دوباره تأکید مؤکد به خصوص بعد از جلسه قبل، سوالی که برای من فرستاده شد اینست که خدمتون عرض کردم، این سند، این فراخوان، این دعوت در دوستی، در همکاری، در محبت، در همیاری، در همسازی، در همسویی یک پیشنهاد هست، یک پیشنهاد، یک سند لایق هست. لایق نه به معنای دین ستیزی، اینم باز دوره باید تکرار کرد، بلکه به معنی احترام گذاشتن به عقیده هر کس و اون عدم دخالت نهاد دولت در نهاد دین و عدم دخالت نهاد دین در نهاد دولت. اون رو الان جاش نیست که دوباره تکرار کنم، ولی با توجه به اهمیتش یک توضیح مختصر دادم با احترام به اون عزیزی که از من سوال کردن و براشون هم جواب به اصطلاح خصوصی هم خواهم فرستاد. حالا امروز داریم راجع به اصل ششم صحبت میکنیم. اصل ششم هستش اصل احترام به تنوع قومی و فرهنگی و زبانی در ایران. این بسیار مهم هست. یکی از چیزهایی که از همون ابتدا تلاش بر این بوده که در ایران انجام بدن، این ایران یک پارچه رو بهتر کننش در 4 تا 5 تا 6 تا تکه پاره بی‌معنی، بی‌نام‌ونشان، مندرآوردی به اصطلاح قدرت پسند. جلسه کنست رو و فرمایشات آقای مناخیم بگیم رو که قبلا راجع به صحبت کردیم، و اون اینه که در اول انقلاب سال 1979 بود اگر اشتباه نکنم، ایشون گفته بود که هر کاری ایرانی‌ها میخوان بکنن بایستی که یه کاری بکنیم که شکست بخورن، در هر تلاشی این رو بایستی که به تخریب و خرابی و منفی، به سمت منفی جهت دهیش بکنیم، بندازیم اقوام و قوم‌ها و عرشبت که ادیان مختلف رو بندازیمشون به جون هم دیگه، این جنگ‌های داخلی اگر که کافی نبود جنگ خارجی رو براشون به اصطلاح درست کنیم و به دامنشون بیاندازیم. می‌بینیم که متأسفانه اون طرح اسرائیل که در واقع پادوی قدرت‌های غربی در منطقه خاورمیانه هست با ممنونم از تذکر، صدا نبودش در جلسه، خیلی خیلی متشکر هستم از هموطن عزیز که توضیح دادم، صدا رو وصل کردم، پوزش میخوام و ممنون هستم. بله، دیدیم که اون فتنگری ها و فتنکاوی ها و شیطنت ها رو، تخریب ها رو متاسفانه به اون ترتیب انجام دادن و رسیده به اینجایی که الان داریم میبینیم. در نتیجه یکی از چیزهایی که خیلی زیاد روش سرمایه گذاری میکنن مسئله به اصطلاح قوم ها رو به جون همدیگه انداختن، در نتیجه این اصل، این اهمیت خودش رو در اینجا پیدا میکنه. اصل ششم احترام به تنوع قومی و فرهنگی و زبانی در ایران ادامه میده، این عنوانش بود: اقوام ایرانی در تنوع خود پیوسته در طول تاریخ ایران ضامن وحدت ملی و بنای فرهنگی ایران بودند. اقوام ایرانی، این ایرانی که ما هستیم رو در ابتدا زیر مثلا 10-7-8-10 تا قوم بودند که ساختن با همکاری همدیگه، با همسویی، همسازی، نه با تضاد، نه با خشونت. اینا قبل از تمدن یونان برمیگرده. اونچه که سومریان ازش نام بردن، از نوع به اصطلاح گردانندگی کشور یک نوع مردم سالاری مشارکتی بوده، اون چی که ما مکررن راجع به صحبت کردیم به عنوان یک الگو، به عنوان یک آرمان و به عنوان یک هدفی که به اون جهت داریم قدم برمیداریم، مردم سالاری مشارکتی مستقیم مشاورتی. خب اون قوم ها مثلا مادها، پارسیها، پارتها، باختریها، آلاتها یا آساها، کرمانیها و میگم حدود مثلا 7-8-10 تا قوم هایی بودن که از هم با هم دیگه این کشور رو به صورت این شکلی که به اصطلاح در اون زمان بوده ساختن و این ادامه پیدا کرده بر اساس فرهنگ موازنه عدمی و رسیده به اینجا و اینطور که میبینیم به اصطلاح وجه تمایز مهمی هست نسبت به بقیه کشورهایی که در این منطقه سرنوشتای بسیار بدتری از ما رو داشتن در طول تاریخ و همین الانی که به قول معروف شاهدش هستیم. خب ادامه میده، با احترام به این تنوع است، تنوع قومی، با احترام به این تنوع است که حمایت خود را از همه مظاهر تنوع قومی در ایران از جمله مذاهب و زبانها و گویشها و پوششها نشان میدهیم. این یعنی درست عکس اون چیزی که رژیم ولایت مطلقه داره انجام میده. این تنوع رو ارج می نهیم، این تنوع رو بهش احترام می گذاریم، حمایت خودمون رو، حمایت همه جانبه خودمون رو از همه مظاهر این تنوع قومی به صراحت اعلام می کنیم. هر کسی هر دینی داره یا اصلا هیچ دینی نداره، در اون دینی که داره مذهبش چی چیه، شیعه است، سنیه، هرچی که هست، زبانها کردی، گویش های مختلف کردی، عرشبت که پوشش ها در هر گوشه ای از این کشور ما یک رنگ و تنوع بسیار زیبایی وجود داره که این به صلاح یونیفرم چادر سیاه، حالا بهشون زیادی رو بدیم مثل طالبان میگم با روبنده و برقه و عرشبت که اینجور چیزها میخوان تحمیل بکنن، جوری که تحمیل بشو نیست اولا، ثانیاً ما به وضوح در این فراخوان، در این جبهه به وضوح اعلام میکنیم که این تنوعها رو ارج می‌دهیم و حمایت میکنیم و محترم میشماریم. ادامه میده که جبهه مردم سالار لزوماً خواهان بیطرفی نهاد دولت نسبت به همه اقوام ایرانی میباشد، همه اقوام ایرانی، نه اینکه لزوما خواهان بی‌طرفی مثلا ترک هست ولی عرب ها نه، یا کرد ها رو بله ما عرج می نهیم ولی بلوچ ها رو نه، همه اقوام ایرانی. الان هم که به خاطر مسافرت ها و آمیزش های ازدواجی که پیش اومده اصلا این خط کشی ها بی‌معنی میشه و ما پس بی‌طرفی و احترام به همه اون رو در نهاد دولت یک به اصطلاح از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستش و بایستی که این لحاظ بشه. ادامه میده که نهادهای دولتی نبایستی در انحصار قوم و فرهنگ خاصی قرار گرفته برای آن قوم نسبت به سایر اقوام تبعیضی قائل گردند. در نتیجه این باز تأکید جمله قبلی هست، نمیشه گفتش که فارس ارجحیت داره و تبعیض مثبت داره نسبت به بلوچ، یا نمیشه گفتش که هموطنان عرب ما در جنوب کشور تبعیض منفی باید بهشون قائل شد به خاطر قوم و نژادشون. همچی چیزی نیست. حقوق همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی هست، همه کسانی بدون هیچ گونه تبعیضی. ادامه میده که همچنین با تأکید بر اصل تمرکز زدایی، مشارکت دادن نهادهای انتخابی محلی و استانی و واگذاری تصمیم گیری ها به آنها ضروری است. پس تمرکز زدایی هم یک اصله. قدرت دلش میخواد همه چیز رو در خودش خلاصه بکنه، متمرکز بکنه و به اصطلاح مایکرو منیجمنت، اون به اصطلاح مدیریت خرد رو در کوچکترین به اصطلاح عرصه‌های زندگی انسان‌ها وارد بکنه و تا اینجا رسیده که اینو بخور، اونو نخور، اینجا بشین، اونجا پوش، این لباسو بپوش، اون لباسو نپوش و چیزایی که الان می‌بینیم. درست عین این، حالا شاید بعضیاش در جهت مخالف در نظام ولایت مطلقه پهلوی بود. یادمون نره اون نظام ولایت مطلقه پهلوی بود که زمین ساز انقلاب شد. مردم منقلب شدن، تحمل نکردن، یک حد اقل لازمی از مردم ایران بر خود واجب دید که برخیزه، بیسته، مقاومت کنه و در حدود یک سال در اون جنبش خودجوش فراگیری که همگانی دیگه تقریبا شده بود در ایران، بدون زور، بدون وابستگی، آنچه که اندیشمندان خارجی و اروپایی رو به خصوص مورد واقعا متعجب کرده بود، به نتیجه رسید که خب متاسفانه اون مشارکت ادامه پیدا نکرد در ساختن سرنوشت. فضای ساختن سرنوشت باز موند، خلع شد، با خالی موند و در نتیجه قدرتمداران به دزدی انقلاب و به خنجر زدن از پشت به انقلاب کمر بستند و متاسفانه این ضد به اصطلاح انقلاب رو در کودتای خرداد 1360 به انجام رسوندند که تا حالا داریم به اصطلاح تبعاتش رو و هزینه هاش رو هممون میپردازیم. حتی خودشون هم، اون کودتاگران هم همچین وضعیت لذت بخشی نداشتن، چه اونا که کشته شدن و زندان و غیر و زالک، چه اونا که فکر میکنن الان در قدرت هستن و این در قدرت بودن چیز بسیار لذت بخشی. پس دوباره تکرار میکنم، همچنین با تأکید بر اصل تمرکز زدایی، مشارکت دادن نهادهای انتخابی محلی و استانی و واگذاری تصمیم گیری ها به آنها ضروری است. یه سری تصمیم های کلی هست که ملی هست. من به عنوان یک تبریزی، من اون به اصطلاح شمال غربی، شمال شرقی، من به عنوان یک مشهدی، من به عنوان جنوب غربی در سیستان و بلوچستان، من به عنوان عرشبت که یک ایرانی، شهروند خوزستانی ایرانی در عرشبت که جنوب غربی در چارگوشه ایران و در هر وجب از خاک ایران، به تمام ایران حق دارم به سهم خودم و به نوبه خودم. در نتیجه نمیشه اون به اصطلاح بگیم که خب حالا ما میخوایم تجزیه کنیم، جدایی کنیم، حالا جدا بکنیم یه تکی از ایران رو. ولی این نقیض این نیست که تصمیم گیری ها در سطح حتی یک روستای کوچیک در محل خودش با حمایت دولت در به اصطلاح مرکزی ترین لایه های دولت، با حمایت های دولتی در اون محل، در اون روستا، در اون به اصطلاح شهر بسیار کوچک حتی چند خانوار، اون باید بتونه در ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر بستگی به فرهنگش، زبانش، پوششش، همه اینها بتونه نقش آفرین باشه اونجور که دلش میخواد بر اساس حق وندی و حق مداری با حمایت دولت مرکزی. در نتیجه اون یک روستایی، بعد شهر، بعد استان، بعد منطقه و بعد کشور، اینا به اصطلاح یک ریشه های یک درخت تنومند میشن، مستقل و آزاد بر اساس حقوق. خب حالا این رو اومدن و گفتن که میترسن اون تجزیه طلبای اول انقلاب که به راحتی میگفتن ما تجزیه طلب هستیم، ما جدایی خواه هستیم، بعد اون یه خورده دیدن نه خیلی زشته، گفتن که ما استقلال میخوایم. استقلال هم که یکی از راهبندای بسیار بسیار بزرگ برای همکاری با بسیاری از این گروه‌های قدرتمدار مسئله استقلال بوده. اصلا اینو توی به اصطلاح بیانیه هاشون، توی اساسنامه هاشون، تو مرام هاشون، تو بعضی ها که اصلا نیست. مثلا خیلی میشه که از آدم دعوت میکنن برای همکاری، برای به اصطلاح کارهای به اصطلاح اکسیونی کردن و اینجور چیزا، میگیم که خب شما کی هستی، چی هستی، مرام نامت چیه، نمیدونم اینها، اینا رو که میفرستم، اینه حتی یک جا هم نگفتن استقلال. و وقتی که به کسی دست رد نمیزنیم، میریم جلو صحبت میبینیم، خداسی ها خب بیان با هم دیگه حرف بزنیم. وقتی میری جلو حرف میزنی، میگی خب در زمان این ببخشید این استقلال چجوری بود جریانش که هیچ راهی پیدا نکرد در گروه شما، مرامنامه و اساسنامتون به عنوان یک گروه سیاسی، آخه چطور میشه همچی چیزی؟ بعد اون وقت یهو رگای گردن زخیم میشه و اون یکی میگه که اسرائیل یک دموکراسی پیشرو هستش. همین امروز باز دوباره تو خبرها بود که با بولدوزراشون افتادن به جون خونه های فلسطینیا و دارن تخریبش میکنن. یک زن و شوهری که آدم واقعا دلش میسوزه، یک زن حامله ای توی تقریبا یه غار زندگی میکردن در گزارشی که در بی بی سی دیدم، زیر یه جایی که خونهشون بوده، ظاهرن پدر بزرگش ساخته یا هرچی که بوده، زن حامله پا به ماه، مثل هر زن جوانی که یک آدمی توی وجودش هست میخواد وضع هم بکنه، به زودی یه چند تا مثلا چیز درست کرده بود که واسه این نوزادش که کی به دنیا بیاد یا نیاد این آوار رو سرش خراب بکنن یا نکنن چطور میشه. این واقعا همونطور که گفتم، حقوق همه مکانی، همه زمانی، همه کسانی هستن. ما اگر که جو خشونت رو در داخل کشورمون کم بکنیم، ما کاراییمون برای کاهش خشونت در کشور خودمون بسیار بسیار زیادتر هست تا اینی که بریم تو فلسطین و تازه گروه های تروریست رو بخوایم بودجه های آنچنانی بهشون بدیم، یا توی لبنان هم همینجور. اگر که در ایران خشونت کم بشه بین همین قوم ها که داریم صحبت میکنیم، با عدم تمرکز زدایی، اون ببینه که مال این کشوره، ببینه که احترام میذارن بقیه بهش، ببینن که لطیفه و جوک و شوخی های بیمعنی قومی نمیکنن، که حالا سندش تو سایت من هم هست، بر اساس تشویق آقای ثابتی، اون به اصطلاح معاون امنیتی ساواک، میگفتش که این جوک های قومی رو ترکه اینجوری کرد، لوره همچینی کرد، کرده اینجوری کرد، عربه رشدیه فلان، اینا رو دامن بزنید و اضافه بکنید. یه دلیلی داره که ساواک این کار رو میکرد. و الانه میبینیم که چقدر تنفر انگیزه که این جوکای تحقیرآمیز و شوخیای بی‌معنی که یک قومی علیه یک قوم دیگه بکنه، این شوخی نیست، بسیار جدیه و یک لفظ خشن، یک خشونت کلامی است که در قالب شوخی به کار میره. در نتیجه این همه مکانی، همه زمانی، همه کسانی بودن، وقتی که از خود آدم شروع بشه این احقاق حقوق، هی دامنش مثل یه سنگی که میندازین تو آب، این موجاش همینجوری میره 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 جلو، از نزدیکترین های آدم هی اضافه میشه اضافه میشه، و به این ترتیب میرسه به سوریه و لبنان و فلسطین، چه در غزه چه در عرضم به خدمت شما نوار باختری. اینا اگر که از خودمون شروع بکنیم این جنگجویی های بی خودی رو در منطقه به صلاح ایجاد نکنیم و در کشور خودمون یک قوم و بر علیه قوم دیگه، اونجور که آقای جنرال پیتریاس مثلا تو عراق کرد، بعدم جایزه گرفت و بردنش تو افغانستان اول کرد، بعد اومد تو عراق همون کارو کرد، و اینا قطعاً روشایی است که تو کشورهای ما برای بی‌ثباتی سازی انجام میدن. یعنی همون کاری که آقای ترامپ در امریکا کرد و میکنه که به کودتای انتخاباتی ژانویه 2022 رسید، و همون کارهایی که آقای کالین پاول در برنامه زنده رسما داشت اعتراض کرد، که من میگه دشمنان ما تعجب خواهند کرد که ما داریم چرا این کارها رو علیه خودمون داریم انجام میدیم. اینا اگر که همه این چیزایی که این چه ربطی به این داشت، اینا از اون ور دنیا، از کالین پاول، از ترامپ، اینو ببینیم که خب اون داره چیکار میکنه تو امریکا که وضعیت امریکا به این شکلی شده که شده دیگه. اصلا کنگره رو حمله کردن بهش در یک کشوری مثل امریکا، چی شد؟ و بعد همون روز بعد، روز هفتم ژانویه، آقای کالین پاول در برنامه زنده سی ان ان بیاد بگه که دشمنان ما باورشون نمیشه که ما داریم این کارو علیه خودمون میکنیم. چه کاری علیه خودمون میکنیم؟ همین کارهایی که با ما کردن، همین به اصطلاح یک قوم و علیه یک قوم دیگه‌ای به اصطلاح به شورش انداختن، تحریک کردن. اون تو دلش باشه که من کردم. در یک بحث آزادی که در پاریس داشتم، هموطنان عزیز کرد ما متاسفانه باید بگم گفتش که گفتم این ظلمی که به شما رفته من منحصر به شما نیست، این خاصیت قدرت و زور و خشونت هست که این کار انجام بشه. مگه بلوچ‌ها کم بهشون ظلم شده؟ اون گفت به من ارتباطی نداره، یک هموطن کرد ما که جزء همون جدایی طلب ها و اینجور چیزها هست به من ارتباطی نداره، ما قوم خودم، قوم هم که نمیگن، میگن ملیت، ملت کرد، بایستی که مواظب باشیم. حالا در نتیجه این به اصطلاح دو قطبی سازی و چند قطبی ساختن های جامعه این تبعاتی رو پیدا میکنه که میرسه به جایی که در مرز و لبه پرتگاه سقوط میفته کشور ما، همونطور که هی داره بیشتر و بیشتر اینطوری میشه. و بخواید ببینید که اون روش ها چی بوده آخه که اون توهم توطئه، کانسپیرسی تئوری رو، تئوری به اصطلاح توطئه رو نذاریم بر ما حقنه بکنن که هر چیزی رو بخوای تحلیل بکنی بگن که این توهم توطئه یا کانسپیرسی تئوری است. نه، اینطوری نیست. آقای کالین پاول همون کارایی رو که آقای بولتون هم گفت، آقای عرض کنم که رئیس اسبق CIA هم گفت، کارهایی رو که در به اصطلاح واشنگتن شد، در کل امریکا شد، هنوزم ادامه داره، این اون رو توی کشور ما کردن و در منطقه و سایر نقاط دیگه. این جبهه داره یک راهکاری رو واسه خونسازی اون فتنه‌کاوی ها انجام میده. خب ادامه میده که در خصوص تنوع قومی موجود در ایران، برای نظام آینده باید خواهان اتخاذ سیاست ها و روش هایی از طرف قوه مقننه و قضاییه و مسئولین اجرایی قوه مجریه و نیز رسانه های جمعی، شاخه رسانه های همگانی باشیم که با تمهید زمینه ها و امکانات زمینه اطلاع هویت های متنوع فرهنگی و قومی و زبانی را فراهم آید. خب از جمله هویت‌های فرهنگی و زبانی، خودش حالا تأکید کرده زبانی رو، گویش‌های مختلفه. به نظر من بسیار نه تنها خوبه بلکه لازمه که گویش‌های مختلف کردی در کردستان ایران، در وطن ما، اینا زنده بشه، نه اینکه سانسور بشه، نه اینکه بگیرن ببرن که تو چرا توی به اصطلاح فیسبوکت به کردی نوشتی یا اینجور چیزا، حتی در مدارس تدریس بشه واسه اون منطقه. این زبان یک تاریخ پشتش داره که باید حفظ بشه، بایستی که زنده نگه داشته بشه. همینجور اون به اصطلاح فرهنگ‌ها، پوشش‌هایی که دارن، رسم و رسوماتی که دارن، دین و آیینی که دارن، البته تمام اینها رو در یک جامعه به اصطلاح حقوند، در یک جامعه دوست، رفیق، مهربان، مردم سالار، اینا رو، خوبی‌های هر فرهنگی رو میشه به اصطلاح ازش استفاده کرد برای تمام ایران. و وقتی که یک فرهنگی سرکوب بشه، اون خوبی‌ها مسلماً از به اصطلاح اون سرکوبگر، از اون خوبی‌ها هم خودش هم خودش رو محروم کرده. حالا باز یادم افتاد در مورد اون بحث آزادی که در پاریس داشتم در مورد استقلال، با هموطنان کردمون یه چند تا مثال زدم، گفتم که این تمرکز زدایی بسیار مهم هست. اینا حالا اون بحث آزاد مال چند سال پیشه، حالا فقط دو سال و حدود نیمش مربوط به کووید، احتمالا اگه درست یادم بیاد 6-7 سال پیش یادم بیشتر باشه. حتی اون موقع اونا خجالت میکشیدن بگن تجزیه طلبی، حتی اون موقع اونا خجالت میکشیدن بگن جدایی طلبی. استقلالم که اصلا موضوع بحث بود، یک کسی یمین بود یک کسی یسار بود، اصلا اون تعریفی که از استقلال داده میشد درست وابستگی بود، دریوزگی بود. اینه که تو بیای اول از همه بیای بگی که هر کسی که بگه ما، اون کسی که با من بحث کرد سخنگوی حزب دموکرات کردستان بود اینطور که گفته شد در اتحادیه اروپا، خب اول از همه بیای بگی که هر کسی به ما، هر کسی بگه که ما از اسرائیل کمک میگیریم ما اون رو میکشونیم به دادگاه. همه با هم نگاه کردن که اصلا این چه ربطی داشت، ما کسی همچی حرفی زد ما نشنیدیم در این نیم ساعتی که در این جلسه هستیم هیچکی حرف نزد. ولی این به خاطر فشار افکار عمومی هست، این به خاطر شناختی که از کسی که میخواد باهاشون بحث آزاد بکنه هست که در خط استقلال آزادی یک عده‌ای از ایرانیان ایستادگی کردن و استقامت کردن. اینا اول به قول معروف میخواست گربه را دم حجله بکشه که نبادا نگیم ما چنین قصدی هم نداشتیم که چنین حرفی رو بزنم من، ولی ایشون مشت خودش رو باز کرد که اینطور که گفت نگرفته، نگفت که نگرفتیم، ولی گفتش که هر کی بگه ما میکشونیمش رو دادگاه و شکایت میکنیم ازش. حالا هر جوری که شما مخاطبین عرایض من میخواید برای خودتون تفسیر بکنید، مواظبم باشید که به دادگاه نکشونتون هموطن عزیز ما. اینه که سوال بکنی آقا تو پول گرفتی از اسرائیل؟ تو اسلحه گرفتی از اسرائیل؟ این ممکنه که خیلی سوال بدی باشه. بعدم هست برای اینه که یک در فرهنگ ایرانی هر گونه وابستگی به قدرت ایرانی، به قدرت انیرانی، به قدرت خارجی انقدر کثیفه، انقدر پلیده، انقدر بدتر از بد، پلیدتر از پلید و کثیف و نجستر از قبل شده که کسانی که دارن این کار رو به صورت روباز که دیگه میترسن، همه به صورت روبسته و یواشکی هم امثال این پیش میاد. حالا باز تمرکز زدایی رو تکرار بکنم، ایشون گفتش که نه ما تجزیه طلب نیستیم، جدایی طلب نیستیم، ولی ما فدرالیسم میخوایم. فدرالیسم میخوایم، خب حالا یعنی چی فدرالیسم؟ یعنی اینی که ما در کردستان، عرضم به خدمت شما، میگفتش که در کردستان مجلس خودمون رو داشته باشیم، منظورش مغننه بود، مجلس خودمون داشته باشیم، انتخاب و فلان و به هر حال اون مجلس دیگه قانون میذاره و اگر که نشستن و شور کردن و مجلس شوراست دیگه، و رأی در این آورده شد که بایستی که عرضم به خدمت شما جدا بشیم از ایران. خب دیگه رأی آورده، دیگه رأی آورده و بایستی که جدا بشیم از ایران. این تزویر، این فتنه کاوی به صورت تزویر، اینا جنگ روانی است که اینا هی یک جبهه جدیدی رو باز میکنن علیه مردم و خوشبختانه با دسترسی مردم، با رسانه‌های به اصطلاح شخصی که الان ما داریم چند تاشو در آن واحد و به صورت زنده داریم استفاده میکنیم، این دست و پای قدرت‌ها هی بسته و بسته تر میشه و با شرکت هرچه بیشتر این میشه مشارکت در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر، در احقاق حق. یکی از مهمترین حق‌ها، تکرار بکنیم، احقاق حق مطلع شدن، احقاق حق مطلع کردن. این هم الانه مطلع میتونید، شما هموطنان عزیزی که این صدا به گوشتون میرسه، مخاطبین عزیز من، اگه میبینید این بحثی که شد اینجا بحث زیاد بدی هم نبود، اینه به دوتا از دوستاتون بفرستید. من کار رو برای شما عزیزان آسون میکنم همیشه و تو سایت خودم بعد از اینی که این اشتراک گذاری ها و همرسانی ها تموم میشه، بعضی از اون به اصطلاح شبکه بندی های اجتماعی رو، اون رسانه های مختلف رو، لینکش رو واسه اینه که کار شما آسون بشه میذارم تو سایت خودم، در توی همین پست مربوط به هر جلسه ای از جمله امروز، که شما فقط کاری که باید بکنید رو اون یک کلیک بکنید، یه مثلا چه میدونم یه لایک چیزی بزنید، عضو بشید، به دوستانتون بفرستید که آه اینا دارن یه همچی حرفی میزنن، لایک هم هستن، باورمندان لایک هستن و این رو به اصطلاح دارن راجع به اقوام مختلف ایرانی صحبت میکنن و اینجور باز و پیشرفته هست. بیام راجبش صحبت بکنیم یا نه بگید که بسیار بد هست، این انتقادات هست. با کمال میل شما هر انتقادی دارید مثبت یا منفی، پیشنهادی دارید مثبت یا منفی، نحوه تماس گرفتن ها هم همیشه گذاشته میشه در همین پستا که شما دوست عزیز، هموطن عزیز، دوستان هموطنان عزیز بتونید که تماس بگیرید و با کمال میل این کار رو خواهیم کرد. در نتیجه عدم تمرکز جدایی و عدم تمرکز هست، ولی جدایی به هیچ وجه. مدت هاست داریم راجع به این صحبت میکنیم که میتونیم یک کاری بکنیم مثل اتحادیه اروپا، آنچه که در افریقا هم به صورت ناموفق کردن. در حال نوشتن یک مقاله‌ای هم هستم در همین زمینه، دارم اطلاعات بیشتری راجع به افریقا جمع میکنم و چیزهای دیگه که در منطقه خودمون باشه. چرا ما نمیتونیم مثل اتحادیه به جایی که جدا بشن اقوام مختلف با تمرکز زدایی کامل، چرا اتحادیه پیدا نکنیم؟ زبانمونم که یکی با بسیاری از مردم منطقه. این رو در جهت خشونت زدایی ببینید، اون پادشاهی های اروپا از اون جنگایی که مثلا مال وستفالی رو شما بگیرید و همینجوری بیاید جلو که ژرمنا با فرانسویا، اون یکی ها با پرتغالیا، اون یکی ها با همش در جنگ و گریز بودن که مدت ها طول میکشید، حالا اومدن اتحادیه اروپا رو درست کردن. همین جنگ اقوام، همین جنگ ادیان و مذاهب بین مذاهب مختلف مسیحیت بود، اون همون وستفالی که براتون عرض کردم، به اونجا رسید و به اون به اصطلاح صلح و دوستی و همزیستی مسالمت‌آمیز. چرا ما نتونیم این کار بکنیم؟ چرا شیعه علیه سنی، سنی علیه شیعه، هر دوتا علیه به اصطلاح درویش ها و هر ستا علیه بیدین ها؟ چرا که نه، چرا دوست نباشیم با هم دیگه؟ و چنین کنش هایی هست، چنین پیشنهاد هایی هست که زمینه رو فراهم میکنه در من، در شما، هر یک به سهم خود، به نوبه خود، در هسته هامون، هر هسته‌ای به سهم خودش، به نوبه خودش، در تشکیلاتمون، در احزابمون و بعد موضوع صحبت ما جبهه، با این پیشنهاداتی که در هر موردی الان شروع میکنیم اصل هفتم رو خوندن، میتونیم با هم کار کنیم، میتونیم همدیگر رو دوست داشته باشیم، میتونیم با دوستی و عشق و محبت بسازیم کشورمون رو و نگیم که نمیذارن. بله اونو نمیذارن. ببینید همینجا دوباره بیستیم، کار انگلیسا نیست اصلا. چرا هست؟ کار آمریکایی‌ها نیست، کار اسرائیل نیست، کار چین نیست، کار به اصطلاح روسیه نیست. چرا؟ کار همه اینها هست. کشورهای منطقه دخالت نمی‌کنن اونجور که مثلا به صورت خیلی واضح صدام کرد. چرا؟ به شکل‌های دیگه الان نمی‌کنن. چرا؟ فقط هم عربستان و کشورهای خلیج هم نیستن، فقط هم آذربایجان که به اصطلاح پایگاه های جاسوسی اسرائیل رو توش گذاشتن اونم نیست، بقیه هم هستن. خب بله همه اونها هست، ولی نقش من چیه؟ من هر کسی از خودش بپرسه که من یه میلیمتر در بهتر شدن یا بدتر شدن سرنوشتم میتونم نقش داشته باشم؟ یه میلیمتر، یک صدم میلیمتر در این کیلومترها نقش. خب همونو ایفا کنیم، این نقشو، اینو بپذیریم که نقش داریم. هیچ با خودتون رو درواسی و تعارف نداشته باشید. کسی نمیاد از کره مریخ برای شما وضعیتتون رو بهتر بکنه. ما باید بکنیم به واسطه این گونه سندها، این گونه پیشنهادها، این گونه فراخوانها. سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران رو هم که طی چند جلسه با هم دیگه بحث کردیم. خب اینا هست در اختیار. اینا در سطح شخصی میشه به کار برد. از توی تمام اینا که الان عرض کردم در این سلسله بحثا که امروز جلسه ششمه و در اون سلسله بحثا در مورد سند اساسی دوران گذار، اونا رو از همش میشه یک ابتکاراتی اخذ کرد برای تدارک، برای تدبیر امور زندگی شخصی، خانوادگی، شغلی، همکلاسی، دانشگاهی، دانش آموزی، تشکیلاتی. میتونیم دوست باشیم با هم دیگه و میتونیم با محیط زندگیمون دوست باشیم که موضوع صحبت اصل بعدی است. اصل هفتم. اصل هفتم عنوانش از اصل دفاع از حقوق محیط زیست. میخونه به این ترتیب: زندگی کرامتمند و روبه رشد آدمی بدون احترام به حقوق محیط زیست امکان ندارد. امکان ندارد. نمیتونید محیط زندگی رو به این ترتیب که خراب کردید، به این ترتیب که خراب کردیم، من به سهم خود به نوبه خود محیط زیست رو در آلودگیش دخالت داشتم. خب حالا میتونم بشینم تو سرکله خودم بزنم، گریه بکنم، بعدم منفعل بشم بگم بابا من که از دستم بر نمیاد برم دنبال زندگی و تفریحم، یا این که میگم نه، خب بسیار خب، من به سهم خود به نوبه خود میتونم این محیط زیست رو از حقوقش دفاع بکنم یا نه؟ میتونم. حالا این اصل مربوط به اونه. اصل هفتم، اصل دفاع از حقوق محیط زیست: زندگی کرامتمند و روبه رشد آدمی بدون احترام به حقوق محیط زیست امکان ندارد. محیط زیست فقط از آن ما نیست، بلکه به نسل‌های آینده هم تعلق دارد. ترویج فرهنگ احترام به محیط زیست و حفظ عمران آن لازمه ترویج فرهنگ آزادی و رشد و استقلال است. یعنی میگیم رشد، فرهنگ رشد، یعنی اینی که اگه میخوایم ساختمون بسازیم، اگه میخوایم جاده بسازیم، اگه میخوایم سوخت و انرژی داشته باشیم که کارخونه هامون، وسایل نقلیه مون اونا به کار بیفته، لازم نیستش که طبیعت رو خراب بکنیم. گفتی محیط زیست، گفتی حق حیات دارم من، من باید بتونم حق زیست و حیات دارم من، ولی فرزندان منم حق حیات دارن، فرزندان فرزندان منم حق حیات دارن، فرزندان 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 منم حق حیات دارن، نه تنها در ایران، نه تنها در خونم، نه تنها در محلم، در شهرم، استانم، در کشورم، بلکه در منطقه حق حیات دارم من، در کشور که هیچی، در منطقه که هیچی، در دنیا حق حیات دارم من. مربوط به الان نمیشه، مربوط به من تنها نمیشه، مربوط به این زمان تنها نمیشه، مربوط به این مکان تنها نمیشه. باز ببینیم، برمیگرده به اون چیزی که میگم، حقوق همه مکانی، همه زمانی، همه کسانی هستن. نمیتونم بگم من سرمایه‌دار برم نفت و استخراج بکنم، به اون محیط هر گونه آلودگی که بخوام برای اینکه خرجم کم بشه بزنم، آلودگی آلوده بکنم محیط و تمام چاهای نفتشون، آب شربشون نفت و سموم به اصطلاح و پسامدهای اون کارها باشه، بعدم خودم برم تو امریکا و انگلیس و جاهای دیگه کیفم بکنم، زندگیم بکنم، انقدر پول داشته باشم که ندونم چجوری خرجش بکنم. نه، اینجوری نمیشه. ولی اونی که داره میکنه، اون داره کار خودشو میکنه، من و شما هم که در کشور زیر سلطه هستیم، ما هم باید کار خودمونو بکنیم. اگه نکنیم اون کار خودشو بیشتر میکنه. پس حفظ محیط زیستمون، اگه بچه‌مون رو دوست داریم، اگه بچه بچه‌مون رو دوست داریم و همینجور ادامه، دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بکارن، فرهنگ دوستی با محیط زیست، فرهنگ موازنه عدمی، موازنه منفی با طبیعت، با محیط زیست. از خدا میدونه چند هزار سال پیش در کشور ما بوده. خب ادامه میده: جبهه مردم سالار عمران طبیعت رو یک وظیفه ملی تلقی میکند، نه یک تفنن که حالا بله خیلی حالا مد شده ظاهر قضیه رو حفظ کنیم، نه، یک وظیفه ملی و ضمن دفاع از حقوق محیط زیست در مطابقت با بالاترین موازین بین المللی خود را متعهد به رعایت اصول، هنجارها و الگوهای رفتاری ناظر بر حفظ و حمایت از محیط زیست می داند. خب جبهه مردم سالار چنین چیزی رو چه در این رژیم چه در به اصطلاح بعد از فروپاشی فیزیکی این جبهه کارش تموم نمیشه. یک همچین جبهه با یک همچین آرمانهایی میتونه تا ابد فعال باشه. هر دولتی میل به تمرکز قدرت داره، حتی یک دولت مردم سالار، و وجود اینجور جبهه ها هست، وجود هسته ها هست، وجود افراد فعال هست در مشارکت برای ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر هست که اون دولت رو در جای خودش نگه می‌داره. یعنی چیزی که در مثلا کشورهایی که بنابر آمار خوشحالترین، خوشبختترین، خوشوقتترین، امیدوارترین شهروندان رو دارن، مثلا در کشورهای شمال اروپا، اسکاندیناوی و اینها، و کشورهای مثل ما بدبختترین، عصبانیترین، ناامیدترین، افسردترین کشور ملت‌ها هستیم. چرا؟ این همش کار انگلیس آخه؟ همش کار اسرائیله؟ همش کار ترامپ و بایدن و پوتین و شی جینگ پینگ و فلان این حرف هاست؟ خب اونا نقش دارن، نمیگیم که ندارن، ولی من که نمیتونم وقت بگیرم از آقای شی جینگ پینگ یا برم از آقای عرض کنم که نفتالی بنت که بگم آقا نکن آقا جون این کارو. این دیگه از یه جوک بیمزه شوخی با سرنوشت خودمونه. با حیات ملی خودمون بازی نکنیم و خودمون بپرسیم من خانم آقا من چی کار میتونم بکنم واسه دفاع از حقوق محیط زیستم در سطح شخصی؟ این آبی که میریزم میتونم کمتر بریزم؟ این مواد شویندهی که به کار میبرم میتونم کمتر بکنم؟ اگر که میتونم با وسایل نقلیه عمومی برم اتومبیل خودم بذارم کنار، اگه میتونم پیاده برم با دوچرخه برم حتی وسایل نقلیه عمومی رو بذارم کنار. هزار جور میشه فکر کرد و کار کرد. اصلا حالا در مثلا وقت این قضیه که الان ما در خدمتون هستیم نمی گنجه. ببینید با خودمون، با خودم رو راست باشم، با خودت رو راست باش، با خودمان رو راست باشیم. برای اینه که سرنوشت خوب و خوبتری داشته باشیم خود ما باید یه کاری بکنیم. هر کد من باید یه کاری بکنم. حالا هر کاری که هر چقدر هم که هر کاری که میکنم در ظاهر به نظر کوچیک بیاد، ولی یه کاری باید بکنم. ببینید من میگم که من در مدیریت بحران پندمی کرونا نقش آفرین بودم. من یه نفر به سهم خودم، به نوبه خودم، با ماسک زدن، با فاصله گیری های اجتماعی، با شستن دست، با الکل زدن، با آگاه شدن و آگاه کردن. دروغ میگم، اغراق میکنم، یک صدم میلیمتر اغراق میکنم. شمایی که بیشتر از من کردید، بیشتر از من نقش نداشتید در به عنوان یک فرد در مدیریت بحران کووید. همش که دولت نیستش که بابا واکسن بساز یا نساز، قدرت های دولتی و غیر دولتی که نیستن که ما باید بکنیم یه کاری. آخه خب کردید شما. پس شما یه نفر نقش داشتید در مدیریت بحران کووید. پندمی تمام دنیا گرفته شد، شما یه نفر نقش داشتید. شما یه نفر، من یه نفر نقش دارم در بحران محیط زیست، آلودگی طبیعی و رها کردنش از آلودگی. من یه نفر، شما یه نفر نقش دارید. دروغ میگم، اغراق میکنم حتی، یا کمم میگم تازه. حالا یه پندمی دیگه هم داریم، پندمی کووید داشتیم که داره کم کم بهتر میشه، پندمی محیط زیست رو داشتیم، آلودگیشو، که حالا این سیلی که این شهروندان همسایه عزیز ما پاکستان الان میبینیم که چه وضعیتی رو پیش آورده، از این ور در نقطه مقابل میبینیم که این قحطی‌ها چه مشکلاتی رو به وجود آورده در داخل کشور، در خارج کشور، چه سیل باشه، چه قحطی باشه، بیابی باشه، میبینیم که اینها بسیاریش به اصطلاح دستساز تمدن بشری هست. پس ما این دو تا بحران رو عرض کردم، بحران جهانی نقش داشت. حالا یه بحران جهانی دیگه هم داریم و اون بحران خشونته و خشونت گستریه که ما با جونمون، با قلب و روحمون توی وطن خودمون داریم لمس میکنیم. خب بسیار خوب، حالا شما یه نفر در بحران کووید نقش داشتید؟ بله. شما همین شما یه نفر در بحران محیط زیست نقش داشتید؟ بله داشتید. خب شما یه نفر، من یه نفر در بحران خشونت نقش داشتم و نقش دارم و میخوام نقش داشته باشم. دو تا حالت نداره، یا در جهت سازندگی، ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر، اگه این کارو بکنی نمیتونی نوترال باشی، نمیتونی خونسا بشی، اگر نسازی تخریب میکنی، هیچ با خودتون شوخی نداشته باشید، اگر نسازی تخریب میکنی، نمیتونی بگی من نه نمیکنم ولی خب بعدش نمیکنم و از او بدتر نمیکنم ولی خب من سیاسی نیستم. اینی که متاسفانه خیلی میگن سیاسی بودن تعطیل کردن کار زندگی نیست. مگه شما پزشک بودید که در بحران کووید شرکت کردید؟ مگه شما مهندس محیط زیست بودید که در آلودگی محیط زیست و پیشگیریش و بهبودش کمک میکنید؟ این هم همونطوره، با خودتون رو درواسی نداشته باشین و در واقع سر خودتون رو کلا نذارید. به خودتون دروغ نگید، به خودم دروغ نگم، به خودت دروغ نگو. اگر که هر کدوم از ما به سهم خود، به نوبه خود یک کاری نکنیم برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر و در این مشارکت نکنیم، هر کدوم به سهم خود، به نوبه خود یک کاری نکنیم، هر چی هم که اون کار در ظاهر کوچک به نظر بیاد، وضع ما از اینه که از بدتر هم میشه، از اونم بدتر خواهد شد، خواهد رسید به اون جایی که آرزوی صدام و مناخیم بگین متاسفانه اجرا خواهد شد و اون حیات ملی ما به مرحله سقوط خواهد رسید که هرچی متاسفانه هست نزدیکترم میشه. از توجهتون بسیار متشکر هستم. این بحث رو ادامه خواهیم داد در هفته آینده در همین ساعت در همین جا. از ارسال سوالاتون بسیار متشکر هستم.